أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرزوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة الأسكرية والغيبة الإلهية الحجة الهاد المهدي به. اللهم صل على محمد وآل محمد. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. شب عید سعید قدیر در هیئت زیارت امیرالمؤمنین علیه السلام که توسط امام هادی علیه السلام در روز قدیر بیان شده و برای ما به یادگار مونده رو مرور می‌کردیم. بعضی از فرازهای این زیارت رو با توجه به موقعیت که درش قرار داریم عرض شد. آیت الله العظما بهجت رضوان الله علیه قدس الله نفسه و زکیه، ایشون خیلی این اواخر توصیه داشتن که این زیارت امام هادی در حرم امیرالمؤمنین علیه السلام مردم این زیارت رو زیاد بخونن، خصوصا در روز عید قدیر، چون این ایام هنوز حال و هوای ایام امامت و ولایت، از اون روز ولادت امامت که عید قربان بود، از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. اون امتحان بسیار سخت وقتی گرفته شد و حضرت ابراهیم از این امتحان به سلامت بیرون آمدن، موفق بیرون آمدن، خدا جریان امامت رو دیگه قرار داد در عالم. ایشون رو بعد از نبوت و بعد از خلیت به امامت هم منصوب کردند و در ذریه حضرت ابراهیم علیه السلام جریان امامت رو تا قیامت باقی نگه داشتند که در عید قدیر نسبت به امامت و این جایگاه در فرزندان امیرالمؤمنین علیه السلام تا قیامت پیغمبر تأکید مکرری داشتند. خب این روزها ما در فضای اجتماعی خودمون شاید خیلی نیازی نمی‌بینیم به این که بیایم حالا امامت و ولایت رو اثبات کنیم. نه، تمسک به ولایت که در عید قدیر شعار ماست، الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین، به ولایت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب اولاده المعصومین علیهم السلام، تمسک به ولایت مفهومش قبول داشتن ولایت و امامت نیست، این که کار سختی نیست. فطرت الله التي فطر الناس عليها، ما هم که مسلمانیم، امروز هم در جهان اسلام به واقع در امت اسلامی دعوا سر امامت نیست. چرا؟ یه تعدادی عمال کفر و یهود و استکبار مثل جریان داعش و وهابیت و سلفی ها عده قلیل در بین 1.5 میلیارد مسلمان بله عناد می‌ورزن، امامت و ولایت رو هم طور دیگه‌ای معنا می‌کنن اگر تازه اصلش رو بپذیرن، ولی اصل موضوع امروز این نیست. تمسک به ولایت، شکر خدا که خدا ما رو جزو کسانی قرار داد که متمسک ولایت. یعنی چی؟ متمسک به اتصال به امامیم، نه متمسک به خود امام. حتی بله ممکنه یه وقتی آدم متوسل امام بشه، نیازش و خواستش هم از همین طریق برآورده کنه، اما تمسک به ولایت خیلی فرق میکنه تا حتی تمسک به خود امام. بله در حقیقت تمسک به ولایت یعنی تمسک به خود امام، ولی انقدر عمیق مردم نگاه نمی کنن به امام. امام انقدر عمیق تو جامعه شناخته نشده. تمسک به ولایت، ولایت رو علمای جلسه می دونن. کلمه ولایت خب ما که در اسلام که نداشتیم، قبل از اسلام بوده در عرب، یعنی اون ریسمان قطور محکم به هم بافته شده که به هیچ طریقی نمیشه رشته هاشو از هم جدا کرد. یعنی اتصال به امام رو، اتصال به آن چه که از ناحیه امام صادر میشه، این رو بهش میگن ولایت. من متمسک به ولایتم، یعنی همه ابعاد، همه بخش‌های زندگی من با هدایت امام به حرکت میاد. یعنی زبانم، قلبم و جوارحم و اندیشم و فکرم، همه چی، رأی لکم تبع، نصرتی لکم معده، هم رأی تابعه هم رفتار تابعه. این خیلی مهمه تو جامعه. اگر ما، خصوصا ما طلبه ها، این رو رسالت خودمون بدونیم و برای مردم اینو جا بندازیم. آقا ما پذیرفتیم امام معصوم رو. خب پذیرفته باشید، مشکل حل نمیشه. تا تبعیت بعد از اطاعت و اطاعت بعد از معرفت اینها توأم نشه با هم، معرفت یا فقط شناختن و علاقه داشتن مشکل رو حل میکنه. امام کاظم علیه السلام که شامگاه ولادتشونه، اتفاقا در زمان حیات شریفشون از این موضوع رنج می بردن. مکرر امام کاظم علیه السلام از شیعیانشون گله مندن. غضب الله علی الشیعه، خدا به شیعیان من غضب کرد، تا جایی که مستحق عتاب و عقاب دید شیعه رو و به من الهام کرد که این عتاب رو شیعیانم تحمل کنن یا من. بعد قسم میخوره موسی بن جعفر علیه السلام که والله من پذیرفتم شیعیانم بمانن حفظ بشن، من به جاشون عذاب بشم، من به جاشون عتاب بشم. جاهای دیگه هم، روایات دیگه هم، امام کاظم علیه السلام این مسئله رو به روشنی بیان کردن. در یکی از روایات، من امروز این فیش ها رو مرور می کردم، فرمود یا سماع امنو علا فروشهم، شیعیان من راحت رفتن تکیه به بالش هاشون دادن، راحت یه زندگی بی درد سر و اخافونی. من رو در این غربت و تنهایی توی موقعیت وحشت قرار دادن، خودشون رفتن بیخیال دارن زندگی میکنن، بی تفاوت دارن زندگی میکنن. اما والله لقد کانت دنیا و ما فیها الا واحد یعبد الله ولو کان معه غیره لأضافه الله عز و جل الی حیث یقول ان ابراهیم کان امتن قانتن لله حنیفا لم یک من المشرکین فقبر بذالک ما شاء الله ثم ان الله انسه به اسماعیل و اسحاق الی آخر روایت. ببینید امام کاظم علیه السلام به کجا رسیدن؟ به این سماعه میگن که شیعیان من رفتن به بالش های گرم و راحتشون تکیه کردن، منو تو موقعیت خوف و هراس قرار دادن. شما تو زندگی موسی بن جعفر میدونید بسیاری از ایام حیات شریف آقا متواری بود، این شهر اون شهر، این روستا اون روستا، در خوف به معنای واقع، نه ترس و جبنا، خوف. نه با هم یه تفاوتهایی داره. باید حضرت جانشون رو حفظ بکنن، جانشون هم در امان نیست. علتش هم که میدونید وضعیت زمان موسی بن جعفر یه وضعیتیه که حضرت سعی میکنن جبران کنن دوران امام صادق رو. قرار بوده در دوران امام صادق علیه السلام قیام رخ بده، انقلاب جهانی رخ بده و حکومت جهانی تشکیل بشه. رضا امام باقر علیه السلام وقتی ازش سوال کردن قیام کننده ای از آل پیغمبر کیه، دستش گذاشت رو شانه های امام صادق علیه السلام سه مرتبه و فرمود والله هازا قائم آل محمد. الله بنا بوده امام صادق علیه السلام قیام کنه. یعنی جامعه از هر جهت اشباع شده بوده برای انقلاب جهانی، انگیزه به اندازه کافی ایجاد شده. بعد از قیام ابو عبدالله الحسین، عاشورا و نهضتی که امام سجاد به پا کرد در این که پیام خون سید الشهدا رو برسونه، چقدر زیبا مقام معظم رهبری فرمود گاهی رنج و سختی زنده نگه داشتن خون شهید، رنج و سختی زنده نگه داشتن خون شهید از شهادت کمتر نیست. بعد مثالی که میزنن ایام 35 ساله حیات شریف امام سجاد رو مثال میزنن، میفرمان رنجی که ایشون کشید در زنده نگه داشتن خون سید الشهدا. خون یکی از ویژگی هاش اینه که بیداری ایجاد میکنه در جامعه. لی از تنقض عباده که من الجهاله و حیرت زلاله. اگر این شهدا مدافع حریم اهل بیت علیهم السلام ما، اگر این شهدا زمان دفاع مقدس، اگر فصل جهاد در انقلاب اسلامی باز نمیشد و این خونها ریخته نمیشد، ما در همین قم نمیتونستیم حقانیت انقلاب رو ثابت کنیم. در همین قم قدیمی ترها خاطرشون هست تا سال 65 حرم مطهر کسی جرأت نداشت بعد از نماز جماعتش خدایا خدایا بگه، رزمندگان رو دعا کنه. ما به مشکل خوردیم یه روزی، چون منزل نزدیک بود، حرم میرفتیم برای نماز، پیرمردا ناراحت شدن، صف اولیا که معمولا مهرای خوشگلی هم دارن، سجاده و مهر و تسبیح، و ما 4-5 تا جوان بودیم که از جبهه اومده بودیم چند روزی نماز حرم رو که بیایم، ناراحت شدن، گفتن آقا چرا نماز حرم رو سیاسی کردید؟ سال 65، 6 سال بود از جنگ گذشته بود، گفتن نماز حرم رو سیاسی کردید اگر شما دعا کنید برای امام و دعا کنید برای رزمنده ها. دست ما رو گرفتن بردن پیش امام جماعت، همین حاجای زنجانی اون شب امام جماعت بود. ما هم نوعی جوون 17-18 ساله طلبه نورس مثلا پای 5 و 6 که حالا از جبهه اومده بود، گردان حبیب که گردان طلبه ها معروف بود، ما رو بیشتر بردن پیش حاجای زنجانی. ایشون گفتش که گفتن حاج آقا به این جوونا نصیحت کنید حرم رو سیاسی نکنن. یعنی چی بعد از نماز خدایا خدایا میگن؟ ما که من خودم رو عرض میکنم قلبا گفتم خب مشکلمون حل شد، کار رسید دیگه به حاجای زنجانی و امام جماعت و یک مرجع تقلید و فقیه وارسته این چنینی دیگه حل شد، الان دهن اینها بسته میشه. حاجاها یه نگاه به ما کردن، 2-3 نفر بودیم، یه نگاه به اینا کردن، 10-15 نفر بودن، صفحه اولیا و آدم های مشهور و معروف، و بگشتن به ما 2-3 نفر گفتن خب پسرم شما برای خودتون دعا کنید، تو دلتون دعا کنید، چه اشکالی داره؟ که من ناراحت شدم، همونجا عرض کردم حاجای زنجانی من از کنار بدنهای پاره پاره دارم میام قم، من خدایا خدایا رو بعد از نماز میگم ببینم کی جرأت داره ما رو از حرم بندازه بیرون، خیلی رو میخواد. یعنی اگر خون شهدا نبود ما میتونستیم استقامت کنیم، ما میتونستیم مقاومت کنیم، براحتی مجاب میکردن دیگران رو، حقانیت رو براحتی زیر سوال میبردن. بعضی از عابدین و زاهدین مستجاب و دعوه در قوم که میشناسیم یادمون نمیده 8 سال هیچ وقت موضع نگرفتن، نگیم موضع گرفتن، ازشون سوال کردن هم گفتن ما والله نمیدونیم، دو طرف شیعه هستن. چیو نمیدونیم؟ چی رو نمیفهمیم؟ چی رو میفهمیم؟ انسانی که حق رو نشناسه چی رو میشناسه؟ از اون ور آیت الله العظما بهاءالدینی قدس الله نفسه و زکیه علی الله مقامه، چی بود این دریا؟ از اون ور آیت الله العظما بهجت، چی بود این دریا و اقیانوس بی پایان؟ بچه ها جنگ که می اومدن، خود آیت الله العظما تبریزی چطور استقبال میکردن، چگونه توصیه میکردن، چگونه تقویت میکردن، حتی توبیخ میکردن بعضی فرمانده ها رو که مواظب لغزش هاتون باشید. شما الان فرمانده های سپاه امام عصر و فرمانده سپاه اسلامی، مراقب باشید. آیت الله بهجت من یادم نمیره توبیخ هایشون رزمندگان رو چقدر پرهیز میدادن از این که نکنه یه وقتی هوایی، هوسی، غروری، کبری، عجبی. آیت الله بهاءالدینی همینجور. ولی خب از اون طرف هم داشتیم کسانی که دنبال فرصت میگشتن یه جوری کمرنگ کنن. اگر خونها نبود، اگر مبارزات نبود که چیزی حفظ نمیشد، سید الشهدا علیه السلام نبود چیزی از اسلام باقی نمیموند. امام کاظم علیه السلام میفرماد اینا رفتن شیعیان من تکیه به متکاهاشون دادن، بالشهاشون، یه جایی دیگه همیشون این کلام رو داره، حالا اون روایت رو همراه هم نیاوردم. اونجا هم آقا میفرماد چه ادعایی شما میکنید، میگید ما شیعه علی ابن ابی طالب هستیم؟ شیعه علی ابن ابی طالب عملش قولش رو تصدیق میکنه. شما تکیه به بالش های راحتتون دادید، بالش ها یعنی چسبیدید به خونه زندگی، چون میدونید اون زمان قیام های گوشه و کنار تو کشورهای اسلامی تو بلاد مسلمین خود امام کاظم علیه السلام هم حمایت میکردن هم هدایت میفرمود برید پول زن و بچه تون، نون زن و بچه تون رو من میدم، حتی اونهایی که خود دلهوره داشتن. موسی بن جعفر رو ما با چی میشناسیم؟ فهمون برید پای سرهای شهدای فخ وقتی که در مدینه اومد کی اومد فریاد زد و دفاع کرد؟ فرمود والله اینها مسلمن، مؤمن حقیقیان، در راه حق کشته شدن. موسی بن جعفر. اینها سرهای شهدا رو آوردن تو مدینه گردوندن که بگن اینها خارجیان، کافرن. موسی بن جعفر ایستاد، حقانیتشون رو اثبات کرد، فریاد زد، ایستاد حرف زد. چند روز پیش تشییع جنازه شهید شفیعی تو اسلام شهر بودیم، از شهدای مدافعین حرم، حریم اهل بیت علیهم السلام، چهار تا فریاد زدیم و تو تا شعار مرگ بر آمریکا و این ور و اون ور. بعضیا بعدن دیدم تو فضاهای مجازیشون اعتراض کردن، چرا آقا شهدا رو مصادره میکنید و فرفای سیاسی میزنید؟ ببخشید این شهدا برای چی کشته شدن؟ حواست جمع نباشه خون شهید از اثر میفته. آقا فرمود بپا مراقب باشید، یه عده‌ای آمدن که تحریف کنن، آمدن که فرهنگ جهاد و شهادت رو عوض کنن، آمدن که این کارو بکنن، دارن انجام میدن. همین کرمانشاه برای اردوهای جهادی رفته بودیم، بعدش هم که دوباره تابستون، هر تابستون و عید بچهای جهادی میان مدرسه درست میکنن، خب خانم هاشون هم میرن با دختر خانم ها و بچه ها کار میکنن. به خودمون اومدیم، مثلا این بچه ها با پولای تو جیبی و یه سال پول جمع بکن، خب کسی حمایت نمیکنه. به سختی برن یه مدرسه مثلا 80-90 متری، مدرسه که چه عرض کنم، یه دیواری بره بالا، یه سقف شیروانی بخوره، دو تا دیوار وسط داشته باشه بشه کلاس. یعنی خیلی مدرسه نه که نوسازی مدارس مثلا بیاد تایید کنه، نه بابا اونجوری اگه بخواد خرج بشه که باید 300-400 میلیون برای مدرسه همین کوچولوی خرج بشه، با 30-40 میلیون مدرسه درست میکنن. استانداردم نیست، ولی بهتر از اون کانکساییه که مثل لونه موش میمونه تو اون گرمای جبهه ایلام و کرمانشاه، یعنی مرز بین ایلام و کرمانشاه. این بچه بخواد تو خرداد ماه تو اونجا درس بخونه، یا تو فصلای سرد بخواد اونجا درس بخونه، تازه اونم مدارس ابتدایی فقط، مدرسای راهنمایی نباشه که اینا بجورشن ترک تحصیل کنن. این مدرسه درست شدنه، به خودمون اومدیم دیدیم یه تشکیلات دیگه‌ای تو بعضی از روستاها تو همون منطقه و مناطق دیگه به نام سرای، به نام ایران من، اسم مدرسه مدرسه های ایران منه کل کشور. اینجا بچه ها کار میکنن، دو تا آیه قرآن، یه روایت، یه صحبت آقایی، یه حدیثی، یه چیزی تو در و دیوارا با خطی، نقاشی، بنری، چیزی. اونجا میری میبینی 100% لایق. حتی بعضی از مدارس که حدیث و روایت و متن امامی نوشته میان روش رأی میکنن، یه جمله دیگه می نویسن، جمله یکی. این ور برای بچه های جهادی با نماز شب و صبح زود نماز صبح بیدرشن و بعد صبح گاورن و جلسه حلقه قرآن شب و با توسل و این حرفا برن کار کنن و با سلام و سلام و صلوات. اون ور دختر و پسر تو هم دیگه بودجه کلان، کی کجا کی داره درست میکنه؟ آموزش پرورش که به ما نامه داده ناله میکنه، خب اون مدرسه را آموزش پرورش درست میکنه، کی درست میکنه؟ اتاق بازرگانی درست میکنه. اتاق بازرگانی چه کار داره به مدارس کشور تو مناطق خاص؟ اونم با سبک و سیاق 20C، سبک و سیاق 20C. بله قانونا میگن آقا این ملغا شده کسی اجرا نمیکنه، ولی عملا داره اجرا میشه. اصلا کسی فکر نمیکنه اتاق بازرگانی چه کار داره به کار فرهنگی، اونم تو مناطق محروم. ما زمان طاغوت هم که درس میخوندیم، من ابتداییم طاغوت بوده، طاغوت هم که درس میخوندیم، معلم ما که مطلقاً حجاب نداشت، مطلقاً حجاب نداشت، نه اینکه بد حجاب بود، تو تهران اون سری نداشت، وقتی می اومد سر کلاس، آخر کلاس یه رو به آخر کلاس برمیگشت میگفت پناهیان بیا بیرون، من بچه یه کلاس دوم ابتدایی تا کلاس پنجم تو معلمامون که عوض نمیشد. چرا؟ من بچه شیخ بودم، بابام روحانی بود، بلد بودم حدیث بخونم. می اومدم تو مدرسه ابتدایی شروع میکردم حدیث گفتن، حدیث خوندن، یه رو به آخر کلاس همیشه مال من بود. بعد این معلم بی حجاب زار زار عشق میریخت پشت میزش. 4 سال این عادتش ترک نشد. البته وقتی انقلاب پیروز شد دیگه محجبه هم شد. خب میگم اون موقع دیگه خدا و پیغمبر و روایت و حدیث و آیه و قرآن ازشون نمیگرفتن. بعد میگی آقا چرا؟ میگه آقا نمیشه، اینا یونسکو بودجه گرفتن، مگه میتونن تعهداتشون عمل نکنن؟ حالا آقا اعتراض کرده بکنه، مؤمنین اعتراض کردن بکنن، اونجایی که دستشون برسه تمام قواعد 20 رو اجرا میکنن، عملیاتی میکنن. تا آدم باید بلند شه بره تو بیابون، بله حوزه علمیه طلبه‌هاش بشینن تنگ حوزه علمیه و درسشون رو بخونن و خونه و درس و حرم و خونه و درس و حرم، حتی فصل تابستون و فصل فراغتشون هم حرکت‌های جهادی نداشته باشن، بله خب اونا میدون پیدا میکنن هر کاری بکنن. تو یه روستا اکثر دختران روستا 3 بار 4 بار 5 بار خودکشی کردن. چرا؟ یه زندگی پوچه. چرا زندگی پوچه؟ تا حالا یه بار این روستا روحانی ندیده که این روحانی بیاد بره با این مردم ارتباط برقرار کنه، بگه ما با دنیا اینه، آخرت اینه، زندگی اینه. عزیزم به خاطر یه مسئله کوچیک قومی و نمیدونم رفت، یه مسئله خیلی کوچیک خانوادگی، کسی خودکشی نباید کسی نمیره بهش بگه. حالا نماز، روزه، وضو، غسل، اینها حالا بمونه. اصلا شیعه به بالش تکیه داده یعنی این راحت. فصل تبلیغش هم که میشه میره میگرده یه جایی که هم خونه عالم داشته باشه، هم 80% مساجد ما امام جماعت نداره، مبلغ نداره. وقت ببینید اون وریا میان چجوری کار میکنن. تلویزیون اونجا آنتن نداره، اینا رادیو تلویزیون هم نمیتونن بگیرن. دیش ماهواره با نیسان آوردن تو اون روستا مجانی توزیع کردن، اینا با ماهواره دارن زندگی میکنن. قیامت خدا واسه طلبه های حوزه علمیه داره، حالا داره. حالا 38 سال انقلاب کردیم، هنوز کشورمون نه 100,000 روستا اینجوری باشن. برید ببینید چه خبر. خدا برای ما داره. شاگردان مکتب امام صادقی که نشستن، امام کاظم داد میزنه به بالش های گرمتون تکیه دادید، بعد میگید شیعه علی ابن ابی طالبید. شیعه علی ابن ابی طالب عملش قولش رو تصدیق میکنه. یعنی شیعه علی ابن ابی طالب نمیتونه بشینه، نمیتونه از مبارزه دست برداره، نمیتونه دست برداره. 70-96 یعنی 26 سال این ملت مظلوم میانمار، این 4% مستضعف و مظلوم و بیپناه داره نظام استکبار تو سر اینها میزنه. بدترین جنایت ها رو تو این سالهای اخیر داشته نسبت به میانمار. 70-71 بود آقا میفرمود من از خبرهای میانمار خواب از چشمم رو بوده شده. 70، حالا ببینید شما اینها الان تو این سالها چقدر رشد کردن. موسی بن جعفر آواره بودن، به تمام معنا آواره. تاریخ رو ببینید، آواره در خوف و هراس، غیر از اون 14 سال زندان. غیر از اون 14 سال زندان. چرا؟ چون از جهت معرفتی جامعه اشباع شده. امام سجاد، امام باقر، امام صادق، 3 امام در نهایت مجاهدت معرفت دینی رو تو جامعه کاملا نشرش دادن. یعنی همه میفهمن، خوبم میفهمن. بلند شده از ایران کوبیده اومده پیش امام صادق، میگه صدها هزار بلکه میلیون ها نفر، صدها هزار شیعه اسلحه به دستی که میخواد تو قیام کنی حکومت تو تشکیل بدی الان آماده است. این یعنی چی؟ یعنی چقدر باید فضا در ایران آماده باشه. ببینید، من مدینه رو عرض نمی کنم، عراق رو عرض نمی کنم، ایرانی که هنوز امامی به خودش ندیده به اون معنا. امام علی ابن موسی رضا کی آمد ایران؟ اون موقع تب مبارزه و قیام برای تشکیل حکومت اسلامی در ایران چقدر گرم بوده. بله، البته امام صادق علیه السلام بهش فرمود بی برو تو تنور، نرفت. بعد اون داستان رو عمیقاً دارید، شاگرد خودش آمد رفت داخل تنور و چند دقیقه بعد رفتن بالای تنور، دیدن نه حالش خوبه، به اون مرد خراسانی یا کسی که حالا از ایران آمده بود فرمود از اینا چند تا داریم تو این صدها هزار تا، که وقتی بهش حرفی میزنی نشینه بگه چرا، چرا آره چرا نه، با عقل خودش نسنجه. همین باقر العلوم علیه السلام بود فرمود، امام صادق فرمود، فرمود امامت یعنی این که شما در فرامینی که به عقلت میرسه و اونهایی که به عقلت نمیرسه اطاعت کنی. کی گفته ما همه چیمونو باید با عقلمون بسنجیم؟ یه وقتایی عقل ما نمیرسه، نمیفهمه، نمیکشه. آیت الله طالاقانی فقیه بود، مبارز بود، مجاهد بود، انقلابی بود، تمام عیار بود. بابا به ایشون میگفتن ابوذر زمان، صرف نظر از حالا یه عده گروه هایی که دور ایشون جمع شدن، ولی بالاخره یک فقیه انقلابی بود. یه جا دیگه تردید کرد، آمد رفت پیش امام، گفت امام شما اینجوری میگید حکومت نظامی مردم برن پای گلوله ها، حجت شرعیتون چیه؟ حضرت امام برایشون استدلال کرد، دلیل عقلایی آورد، یه جمله به ایشون گفت. تازه به فقیه گیوه ورکشیده پارکاب مبارزه و انقلاب و تریبوندار و همه چی، اولین امام جمعه تهران، برگشت به ایشون گفت اگه امام زمان هم میگفت مردم بیان کف خیابون شما باز حرف میزدی؟ ایشون گفت نه دیگه. اصلا هیچ دلیلی نیاورد برای آیه طالاقانی، فرمود پس برید به مردم بگین بیان کف خیابون. این بخش از فرامین جزو اون فرامینه، تو باید اعتماد کنی به امامت. و البته بعدن سالها بعد اون خادمی که سالها پیش، شاید حدود فکر کنم 7-8-10 سال پیش، شون به رحمت خدا رفت، حاجی لطیفیان، ایشون پیغام رو از حضرت حجت بردن به امام دادن که آقا فرمودن به مردم بگید بیان از حکومت نظامی نترسن. انقلاب ما رو امام عصر مستقیم اداره کرد. آقا دو تا چهارتا چیه؟ موسی بن جعفر داره کف بیابون، این روستا اون روستا، این شهر اون شهر، یه جا زندان، یه جا اسیر، یه جا فراری، یه جا تبعید. خب این یعنی چی؟ 6000 شاگرد مکتب امام صادق دارن موسی بن جعفر رو میبینن، میبیننش، میخوان چه حجتی برشون تمام بشه؟ یه عده قلیل مسلمان این همه در میانمار، تا آخرم این جنایات اخیر، این فجایع اخیر که آفریده شد، خیلی حرفه. جورج سورس برد بلند شه باشه بره میانمار، کسی که هم تو شوروی هم تو ایران قصه براندازی ماجرای فتنه 88 کی آمد میدون داری کرد؟ بنیاد جورج سورس مگه نبود؟ می نیومد خرج کرد؟ می نیومد سازماندهی کرد 20,000 نفر رو در ایران؟ همون انقلاب به قول خودشون رنگین. در میانمار گفتن انقلاب زعفرانی، بلند میشن میان یه انقلابی را میندازن، حزبی رو سر کار میارن، این زن رو رهبر اون حزب میکنن، دعوتش میکنن بنیادهای مختلف امریکایی. او چه خبره؟ اوباما هنوز رئیس جمهور نشده، هفته اول نه، فردای روز ریاست جمهوریش اولین سفر بین المللیش میانمار میشه. او یه خبری هست. آقا یه عده مسلمانی یه گوشه مظلوم افتادن، دفاع ازشون بکنیم؟ این نیست. وقتی امریکا تمام قد میاد ورود میکنه در مسئله میانمار، حمایت میکنه، جایزه میده، صلح نوبل رو میاره، ماها این زن رو بهش آموزش میده، او رو در اختیار قرار میگیره، در اختیار میگیره، لابد یه اتفاقی داره تو اون منطقه میفته. چرا موضوع ما نمیشه میانمار؟ 6 سال 7 سال پیش موضوع اصلی قدرت مطلق استکبار جهانی شد میانمار، چرا موضوع ما نشد؟ میانمار اولین بار بود شورای تبلیغات اسلامی بعد از ماها که دیگه همه شهرها دیگه راهپیمایی کردن و همه کشورها، حتی اونهایی که دین و ایمون هم ندارن، ترکیه، آمریکا مقابل سفارت میانمار رفتن راهپیماییشون هم کردن. بعدش ما راه افتادیم، یه اعتراض کردیم، اونم اعتراضات بعد نماز جمعه ای که اصلا قبول نیست. چرا قبول نیست؟ نه اینکه قبول نیست، میگه روغن ریخته نظر امامزاده. حالا یه عده‌ای موفقن نماز جمعه میرن، بعدش هم حالا یه 10 دقیقه یه ربع نیم ساعتی یه ساعتی فریادی میکشن و برمیگردن. برای میانمار کسی از خونش بیرون نمیره، درس و بحثش رو، زندگی و کارش رو تعطیل نمیکنه، مثل قصه اهانت به پیغمبر اکرم. 6 ماه آزگار گذشت، همه کشورها اعتراض کردن به توهین به رسول الله. سال 85 بود فکر کنم یا 84، وقتی توهین کردن به رسول الله، ایران آخر بعد از 6 ماه اولین راهپیماییش، اونم بعد از نماز جمعه بود. آقایونی که نماز جمعه رفتید، خدا پدرتون رو بیامرزه، یه 4 تا شعارم بدید در حمایت از پیغمبر. اینقدر جالب بود، من همون موقع قم بودم، راهپیمایی قم بود. بعد از ظهر که تموم شد رفتیم به رفقا تهران، زنگ زدم گفتم راهپیمایی شما چطور بود؟ گفتن خیلی خوب بود. گفتم از کجا تا کجا؟ گفتن از در دانشگاه تا میدان انقلاب. گفتم خب اون که اصلا راهپیمایی هم نمی‌کردید، باید پیاده می‌رفتید، چون اونجا ماشین سوارتون نمی‌کنه. خب آره دیگه، راهپیمایی همینه دیگه. گفتم خب شعاراتون چی بود؟ چون ما یه لیست 7-8 صفحه‌ای شعار آماده کرده بودیم تو قم می‌دادیم، قم هم مسیرمون طولانی بود، از مصلا گمانم بود تا عرضم به حضورتون که اگه اشتباه نکنم تا حرم، یا از نمیدونم، بالاخره یه مسیر طولانی بود، تقریبا 2-3 صفحه شعار و اینها آماده شده بود و شهرستان ها هم پخش کرده. به تهرانی ها گفتم که خب شما شعاراتون چی بود؟ گفت شعار؟ گفتم آره. گفت بلنگو اینا خیلی نبود. گفتم این گله گله مردم شعار میدادن، چی رو محکوم میکردن؟ او محکوم نمیکردن چیزی رو. شعار از دانشگاه تا میدان انقلاب این بود: انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست. این روغن ریخته نظر امامزاده هم نشد. موسی بن جعفر زندگیش چه زندگی پر تلاطمی، و خودش کف میدون، خودش کف میدون. چرا آقا موسی بن جعفر؟ چرا امام صادق لبیکگو نداشت؟ مگه در موقف حج 12 مرتبه نگفت مردم من امامم، را بیافتید پشت سر من؟ لبیکگو نداشت. خب آقا جون شما هم لبیکگو ندارید، شما هم کوتاه بیایید دیگه. نه دیگه، اتفاقا باید موسی بن جعفر حسینی عمل کنه، خودش باید بیاد کف میدون. تا وقتی میگیرن و زندان میکنن و شلاق میزنن و شکنجه میکنن، که زندان و شکنجه، تا وقتی حضرت میتونه متواری بشه، این روستا اون روستا، این شهر اون شهر، میره متواری میشه، ولی از مبارزه دست بر نمیداره. بر میگرده با چه دل پردردی به سماعه میگه آقا، میگن ما ایمان آوردیم، بعد رفتن تو خونه هاشون نشستن، تکیه به بالشا دادن، منو تو ترس و دلهوره گذاشتن از بی کسی. بعد آقا میفرماد البته دنیا همینه، مگه ابراهیم خلیل الرحمن نبود، یه نفر بود. خدا فرمود ان ابراهیم کان امتا قانتا لله حنیفا، جانم به این خدا. خدا چرا تکلیف قیام رو وقتی که ابراهیم یه نفره از دوشش بر نمیداری؟ چرا وقتی حسین ابن علی یه نفره تکلیف قیام رو از دوشش بر نمیداری؟ چرا وقتی پیغمبر یه نفره تکلیف قیام رو از دوشش بر نمیداری؟ میگه ابراهیم یه نفره اما یه امته. دلیل موسی بن جعفره. بعد وقت امروز ما یه امتیم، والله یه امتیم. ما وقتی تونستیم انقلاب کنیم، ابرقدرت ها رو دستشون رو از کشورمون کوتاه بکنیم، خب کمیم. خب این شد، این اتفاق افتاد، جمهوری اسلامی تشکیل شد. حکومت 60-70 ساله پهلوی یا 2500 ساله واژگون شد. خب این اتفاق افتاد. بله ما دولت اسلامی به قول آقا هنوز تشکیل نشده، اما نظام اسلامی که شد. الان انقلاب اسلامی تبدیل به بیداری اسلامی جهانی که شد. ما تو خوابم نمیدیدیم تو این شرایطی که در داخل هیچ اتفاقی نمیفته. البته چرا؟ عکسش اتفاق میفته. یعنی جریان هایی که بین انقلابی ها اختلاف ایجاد کنه، تشتت ایجاد کنه، مسئله ایجاد کنه زیاده. حواسمون به خودمونه، کی ببره، کی مسئول بشه، کی نشه، کی چه کار کنه، کی چه کار نکنه. ما الان برای یه دهه محرم هیئت محبین اهل بیت میخواد جا هماهنگ کنه تو این شهر، دو هفته دست داریم میدویم دیگه. این چند روزه این دوتا نماینده مجلس، حاجی زنور و آقای امیرآبادی و اینا، دیگه چیزی نمونده به این که درگیرم بشن که آقا 7-8 هزار نفر تاسوها عاشورا بدون جا مونده رو زمین شهر قم، مکانی که در اختیارشون قرار میدادن، غیر از مصلا البته، اون مکانی که مدرسه امام صادق و اینها. آقای استاندار میگن آقای استاندار خود چرا این مکان رو الان آموزش و پرورش نمیده، چرا مقاومت میکنه؟ میگه نه آخه این هیئت سیاسیه. سیاسی چیه؟ اینجا قومه. از کی تا حالا سیاسی بودن میشه جرم؟ هنوز در کش و قوسه. از این ور سپاه و جاهای دیگه داریم رایزنی میکنیم، از این ور که بتونیم یه جایی پیدا کنیم 8-10 هزار تا جوان دور هم جمعشن محرم بعد از ظهر سینه بزنن، برای امام حسین گریه کنن، یه خود هم آمریکا رو بکوبن. من نمیدونم چرا وقتی کسی آمریکا رو میکوبه بعضیا احساس ناامنی میکنن. تو قم، شهر قیام، شهر قیام روایت داره، فرمود اسم قم قم شد به خاطر قیام آخر زمانش. خدا این قوم رو حفظ نکرد جولان یه عده بزدل سیاسی منفعت طلب باشه، قوم رو قوم کرد تا خانه ولایت و آل محمد باشه. ابراهیم یک نفر بود علیه السلام، یک نفر بود. جانم فدای حضرت ابراهیم، والله قسم هر چی داریم از حضرت ابراهیم داریم. خدا به پیغمبرش هم فرمود پیغمبرم تو و امتت باید شبیه ابراهیم باشید، اسوه، بهترین الگود ابراهیمه و کسانی که با ابراهیمن. چیشون؟ این که در زمان خودشون به مستکبر زمانشون نگفتن بدا بیننا و بینکم العداوه و البغضاء، به مستکبرین زمانشون محکم گفتن بین ما و شما کینه و بغض و عداوت تا وقتی شما مستکبرید. فرماد ابراهیم یک نفر بود اما یک امت بود. من موسی بن جعفر هم حضرت خودش رو با ابراهیم علیه السلام مقایسه میکنه. فقبر بذالک ما شاء الله ثم ان الله انسه به اسماعیل. بعد خدا دید ابراهیم یه نفره، اسماعیل رو بهش داد، اسحاق رو بهش داد، فصارو سلاستن اما والله ان المؤمن لقلیل و ان اهل الكفر لکثیر. مؤمن خیلی کمه، والله اهل کفر خیلی زیادن. اتدری لمذاکه؟ فقلتو لا ادری. آقا فرمود میدونی چرا اینجوریه؟ مؤمن کمه کفار زیادن؟ گفتم نه. جوئل تو فداک. فقال سیرو انسن للمؤمنین یبثون الیهم ما فی صدورهم فیستریحون الی ذلک و یسکنون الی. جانم میدونید چرا مؤمنین کمن کفار زیادن؟ نفداد بشم. فهمون به خاطر اینکه این کفار میان میرن با مؤمنین معنوس میشن، معنوس میشن، ارتباط ها عمیق میشه، ارتباط همه چی با ارتباط درست میشه، ارتباط ها عمیق میشه، بعد اون چیزی که در سینه هاشون هست میان میرن تو قلوب مؤمنین منتشر میکنن. کفر نفر به نفر، نفس به نفس کار میکنه. این مصعب بن جعفره. چرا ما عددمون کمه؟ چرا ما 250 میلیون شیعه ایم؟ 6 سال هنوز نتونستیم جریان داعش رو جمع کنیم؟ مایی که کمترین انرژی رو الان گذاشتیم داعش تو نقطه نهایی خودش قرار گرفته. بعد آقای رئیس جمهور برن به رهبر انقلاب بگن مردم از جنگ سوریه خسته شدن، یا یک مسئول دیگه. آقا به فرمان نخیر، این حرفا نیست. مسئله سوریه این نیستش که با توصیه ما بگیم بچه ها از جنگ بیان این بر یا دخالت نکنیم. اگه لازم باشه من با این که حکم و فتوا به سختی میدم، با این حال اگه لازم باشه الان ضرورت اینه که حتی ببینم نیاز باشه حکم جهاد میدم. این دیگه یه حد اقلیه داریم ما. الان ایرانی های ما دارن اونور میجنگن، تو خط سومن. یعنی حتی به اون نقطه نرسیدیم بچه های ما خط مقدم باشن. ما هنوز انرژی اونو مصرف نکردیم، داره جریان داعش تمام میشه. بسیج تو عراق شکل گرفت، تو سوریه شکل گرفت، افغانستان جزء قوانینش داره میشه بسیج. یعنی چی؟ یعنی کافیه که این قانون تو این کشورهای دیگه بیاد. امنیت این تفکر عظیم جهادی و انقلابی تو دنیا داره برقرار میشه. بعد الان میگن ما عقب نشینی بکنیم. روزنامه عصر ایران اصلاح طلبه برمیگرده میگه به 12 دلیل امریکا میخواد به ما حمله کنه. حالا که امریکا میخواد به ما حمله کنه، پس ما باید راه معقول اینه که از در سازش و صلح و گفتگو در بر بیاییم. شما که قبل انتخابات میگفتید امریکا میخواد حمله کنه، رأیتون رو گرفتید، بعدش هم بازم میخواد امریکا حمله کنه. خدا امریکا رو برای شما نگه داره که بتونید اینجوری ازش بترسید. والا میخواستید تو دنیا اکی بترسید و مردم رو اکی بترسونید. خدا امریکا رو برای شما حفظ کنه. هر طریقی آقا امام میفرماد اینا میان با مؤمنین معنوس میشن، اون چه که تو سینه هاشونه، تو باورشونه، نفر به نفر، نفس به نفس تو مؤمنین ذره ذره قرار میدن. مؤمنین رو سست میکنن، مؤمنین رو سست میکنن. یبثون الیهم ما فی صدورهم فیستریحون الی ذلک و یسکنون الیه. کاری میکنن اینا بشینن، کاری میکنن اینها قدم از قدم بر ندارن. این موسی بن جعفر علیه السلامه. خود حضرت چی؟ چه باکی داره خود حضرت؟ یادتونه وقتی به یه زور و تزویری حضرت رو برد تو کاخش، کاخو نشون داد به حضرت موسی بن جعفر علیه السلام، گفت خب چی میبینی؟ بله دیگه، وقتی امام انقدر قریب باشه باید هم بیاد رغاز بخونه رشید ملعون، حاکم جائر ملعون. و آقا گفت چی میبینی؟ آقا موسی بن جعفر فرمود هازا دار الفاسقین، بعد این آیه رو خوند، سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق و این یرو کل آیت لا یؤمنو بها و این یرو سبیل الرشد لا یتخذوه سبیلا و این یرو سبیل الغی یتخذوه سبیلا. جانم جنگ دیگه. آقا شما یه خود ادبیاتتون رو کم کنید، کوتاه بیاد، یه خود اینها رو چوب تو سراخ مار نکنید، یه خود اینها رو یه کمی، شما همش تقصیر شماست این تحریما. او مرگ آمریکا و برو و بیا و داد و بیداد و برای چی؟ موسی بن جعفر یه نفره، به قول خودش مثل ابراهیم که یه نفره، رفته تو کاخ تو دست دشمنش اسیره، برمیگرده میگه اینجا خانه فساق، یعنی تو فاسقی. بعد آیه ای رو میخونه، امید رو هم قطع میکنه از این بدبخت بیچاره، سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، اینایی که حق ندارن اما دارن آقایی میکنن، حق ندارن اما دارن سلطه‌گری میکنن. همین امروز امریکا، همین امروز اسرائیل، همین امروز انگلیس، حق ندارن اما دارن کت خدایی میکنن. این یه قانونه، این یه قاعده است، مال زمان موسی بن جعفر نیست، که این آیه که اصلا زمان موسی بن جعفر نازل شد نشده، زمان پیغمبره. یتکبرون فی الارض بغیر الحق، اونی که متکبرانه دارای مقام و پست و جایگاه و حاکمیت میشه بدون داشتن حق، ویژگیش اینه، یک، این یرو کل آیت لا یؤمنو بها، هر کاری بکنی ایمان نمیاره، نرو، من برم نصیحتش میکنم، رامش میکنم، گفتگو میکنیم، مذاکره میکنیم، درستش میکنیم. احمدی نژاد میگفت، گفت درست میکنیم، با گفتگو میریم قصه رو حل میکنیم. آقا فرمود آی رئیس جمهور، گفتگو بله ولی نه با آمریکا. آخه هی ایشون میگفتن آمریکا فریبکار، دروغگو، عهد شکنه، تو کت حزب الله یا نمیرفت. مقاله اول از همین قوم آمد، صلح حدیبیه، حزب الله یا میگفتن صلح حدیبیه، آره 6 سال پیش، اون وریا میگفتن صلح امام حسن. چه بلایی سر لیدرها آمده بود، چپ و راست همه، من نمیدونم چه نکبتی بود، همه اسیر شده بودن. بریم گفتگو کنیم، مبارزمون در گفتگومون باشه. بابا این یرو کل آیتن لا یومنو بها، چی میگی؟ یرو، نه اینکه بهش بگی ببینم ایمان نمیاره. ای بابا، آخر سر آقا یه مانور نظامی داد تا این مسئله رو جمع کرد از تو نظام. چیکار کرد؟ یادتونه 50,000 فرمانده پایگاه مقاومت رو جمع کرد تو مصلا، برگشت بهشون گفت پشت به دشمن نکنید. خودی کی میخواد حرف بزنه؟ لال شدن همه اونایی که توی قم و تو تهران برای حزب الله سخنرانی میکردن، میگفتن باید الان بریم صلح حدیبیه کنیم، چه زمان بگیریم، فرصت بگیریم، بعد قوامونو تجهیز کنیم و بعد به امریکا حمله کنیم. کی گفته این حرفو؟ این یراو کل آیتن لا یؤمنو بها، اولین ویژگی این مستکبرین اینه. دومین، این یراو سبیل الرشد لا یتخذوه سبیلا، یه برنامه درست بهش بدی، این شاید بی برنامه است، شاید بالاخره اتاق فکر امریکا یا صهیونیست، شاید بالاخره خیلی چیزا رو نمیدونه، ما بریم بهش بگیم این مسائل اینچنین، اقتصاد اینجوری حل میشه، سیاست و فرهنگ اینجوری اداره میشه، شاید بالاخره رام شد آمد. میفرماد بابا برنامه هم بهش بدی درست، برنامه درست رو پیروی نمی کنه. سبیل الرشد یعنی چی؟ یعنی یه برنامه محکم متقن اساسی که مولا لرزش نره بهش بده، بگو مگه تو حاکم نیستی؟ خب بیا این برنامه رو عمل کن. نمی کن. سومی، ان یروا سبیل الغی یتخذوه سبیلا. اصلا خدا اینجوری قرار داده مستکبر دنبال نقشه غلطه، مستکبر دنبال نقشه غلطه. اون چیزی که از لابی های صهیونیستی دیکته میشه برای دول اروپایی و غربی یا دول عربی، میره قراحت قبول کرد، پذیرفت. آخه کجای 23 با دین شما، با فرهنگ شما، با زندگی شما جور در میومد، رفتی قبول کردی، امضا کردی؟ آخه کجاش؟ چیش؟ این برنامه رو کی نوشته؟ یونسکو نوشته؟ بابا تو یونسکو تصویب شده. اصل برنامه از کجا اومده؟ از کنگره امریکا اومده. کنگره امریکا برای دانش آموزان دنیا خیر میخواد. اصل برنامه امریکاییه. وقت من بچه‌مو بذارم بره مدرسه بر اساس برنامه امریکایی پرورش پیدا کنه، که اصلا بچه من به دنیا اومده که ریشه امریکا رو بکنه. برای این به دنیا اومده. بابای ما یه چیزی میگفت، بلندم میگفت، همیشه هم میگفت خدا رفتگان شما رو بیامرزه. همیشه هم میگفت. بعضی وقتا اصلا ما ناراحت میشدیم، گفتیم بابا آقا جون بس دیگه نگو اینقدر. میگفت من شما رو برای اسلام میخوام، اگه یه روزی به درد اسلام نخوردید الهی که بمیرید، جوون مرگ بشید، نمیدونم یه چیزایی نفرینایی میکرد. گفتیم خب حالا اینجوری هم قدر تون نگو. یعنی ما گفتیم اگه خدا وکیلی اگه بخوایم راه اسلامو نریم بابامون ما رو میکشه، اینو چه کارش بکنیم؟ قزنفر رو چه کارش بکنیم؟ حالا اسمشون قزنفر بود البته. بابا ما بچه‌هامون رو از خدا برای کی میگیریم؟ برای چی میگیریم؟ جز برای نصرت دین. دین چیه؟ جز لرفع قوم و وضع آخرین. دین چیه؟ پیغمبر فرمود بعثتُ من مبعوث شدم لرفع قوم و وضع آخرین. اصلا من آمدم یه عده‌ای رو بردارم، یه عده‌ای رو بیارم جاشون حاکم کنم. دین بجز انقلاب هست، دین بجز انقلاب هست، بجز حرکت جهادی هست. جلو چشممون این امانت رسول الله حوزه علمیه قم داره ذره 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 از جهادی بودن و انقلابی بودن تهی میشه. آجای فاطمی‌ها هستن تو مجمع نمایندگان. من دو دوره بودم، زمان دهه 70 بود، نماینده طلاب تهران بودیم اون موقع. یه دو دوره 9 سالی تو مجمع بودم. تقریبا اون موقع اکثریت با انقلابی ها و این دفعه داشتم تلویزیون نگاه میکردم، این عزیزان که رفتن دیدار آقا، الله اکبر چقدر عوض شده مجمع نمایندگان طلاب. طلاب ما نمایندگانشون کیان؟ خیلی از کسانی که اون دوره جدی میستادن مقابل منویات مقام معظم رهبری و امام، الان میبینیم تو مجموعه هیئت رئیسه و کمیسیون ها و مسئولیت ها اکثریت با اون طرفه. موزه علمیه داره کجا میره؟ 20 سال گذشته، 50 سال بگذره چی میشه؟ این که دیگه به بدنه طلاب ارتباط داره، رابطه به مدیریت نداره. هی داریم انقلابی ها و جهادی ها و اینها رو هی حذف میکنیم، حذف میکنیم، هی جاشون تستریون. اونایی که اهل استراحتن، اونایی که اهل نرمشن، اونایی که دوست دارن فقط کیف کنن، انقلاب پیروزیشو بشنون، بگن به 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 چقدر خوب. هی اینا میان جایگزین میشه، هی رفته رفته میان جایگزین میشه. یه داد میزنه مقام معظم رهبری در حوزه علمیه در خراسان که آقا حوزه سکولار نداریم. معنی نداره سکولار باشه حوزه، من چی؟ یعنی چی؟ اگر حوزه یعنی پیغمبری کردن، پیغمبر آرام بنشین مقابل جریان مستکبر اقدام نکنه، پیغمبره.
فرمود امام حسین مل امام الا من قام بالحق، اگر قیام به حق نکنه اصلا امام نیست. حالا ما داریم امامان جامعه رو اینجا پرورش میدیم. گاهی اوقات بعضی از حوزه های شهرستان ها من میرم، طلبه ها خون گریه میکنن از دست بعضی از اساتیدشون نسبت به شبهاتی که به انقلاب و به اصل بلدتقی اینا وارد میکنن سر کلاس. آینده دیدنی داریم. موسی بن جعفر علیه السلام نمونه کامل بود. ایشون اون زمان یک نفر بود ابراهیم وار پرچم بلند کرد. امروز شما یک نفر نیستید، امروز شما واقعا یک امت هستید. هستید. چرا 25 هزار نفر شما رو افسران امریکایی به دست عمال سعودی تو منا قلع و قم میکنن و قتل عام؟ چرا؟ چون ازتون احساس خطر میکنن، چون ازتون احساس خطر میکنن، چون وایبر من برمیگرده صریح میگه، صریح و بیپرده میگه ما در این همه سال هر کاری کردیم بتونیم تغییر در تصمیمات این رهبر ایجاد کنیم نشد، نمیشه، سفت و قرص و محکمه. بعد میگه میدونید چرا اینجوریه؟ رهبران ایران اینجوریان، امام و علام آقا چرا اینجوریان؟ چون اینا یه حس قوی تاریخی دارن. خوبه اینو میفهمید. یه موسی بن جعفر داریم، این امام روح الله بچه موسی بن جعفره، داشت درس خارج میداد، درس میداد به حضرت عباس، برید بخونید تاریخو. رسید به ولایت فقیه تو درس خارج، رفی وسط کلاس برگشت گفت اه ولایت فقیه که درس دادنی نیست، باید بشه، باید اتفاق بیفته. خب اتفاق بیفته، حاسد روح الله تو یه نفری، علم تو نجفی، کس و کارت هم نی، هیچکی هم نداری، فدای موسی بن جعفر بشم، خون موسی بن جعفر که تو روح این، تو وجود این ابرمرد هست، یه نفری را افتاد. همون موقع اعلامیش هم داد. الان یکی میخواد یه کاری انجام بده میگه آقا مقدمه سازی کنیم، آقا آمادگی، آقا و و و و، یه نفری درس خارج شد تعطیل کن، آقا ولایت فقیه باید محقق بشه. کی؟ 1320 طلبای جوان، یه نفر. اون موقع آستری آقا هم همراهش نبود، آقای هاشمی هم نبود، هیچ کدوم اینا نبودن اون موقع. اعلامیه‌شو نوشت، بسم الله الرحمن الرحیم، قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا. هیچ کی نتونست جلوشو بگیره. چرا؟ فرزند موسی بن جعفره، شاگرد موسی بن جعفره. به این میگن تمسک به ولایت. تمسک به ولایت معناش اینه، یعنی من متمسک اتصالم به امامم، نه متمسک به باورهای ذهنی علایق قلبی، متمسک به ولایتم، متمسک به اتصالم. خدایا به حرمت موسی بن جعفر، به عظمت موسی بن جعفر، خدایا به مجاهدت موسی بن جعفر، به تنهایی موسی بن جعفر، به صلابت و اقتدار موسی بن جعفر، خدایا به استقامت و زجر موسی بن جعفر در این که امروز این پیام خالص به دست ما رسیده، این امانت درست به دست ما رسیده. خدایا قسم فرج بقیت الله الاعظم را به دست ما عاجلا محقق بگردان. خدایا هر کسی در حوزه علمیه، در دانشگاه، در بدنه جامعه، در دولت، در مجلس، در قضا، هر کجا، هر کجا، هر کجا این خروش و سیل توفنده و کوبنده حرکت انقلابی و جهادی رو میخواد سست کنه، ضربه میزنه عناصر انقلابی و جهادی، عناصر ولایی رو تضعیف میکنه و از مجموعه ها حذف میکنه به جاش سست عنصرهای به بالش تکیه زده رو جایگزین میکنه اگر قابل هدایتن که عاجلا هدایت، اگر نه نیست و نابود بگردان.